در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت آمریکا در سال جدید میلادی، دونالد ترامپ به تشریح سیاست‌های خود پرداخت. سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران میگوید تنها 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران زمان مانده است.
در ایران حتی اگر شما متخصص نباشید و به عنوان یه شهروند زندگی بکنید، میدونید که آنچه ما داریم میگذرانیم بحرانه. نباید 5 سال دیگه بگذره تا به ما اثبات بشه که ما بحرانی به عنوان آب داریم.
وکیل مدافع 2 فعال محیط زیست بازداشتی از 8 فعال در ایران میگوید قاضی به موکلانش گفته وکیل دیگری اختیار کنند.
ظاهرن خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعات مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنن که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح سیاست‌های خود در قبال مسائل مختلف داخلی و بین المللی پرداخت. دونالد ترامپ در بخشی از سخنانش به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و نقش ایران در آن کشور، خروج آمریکا از برجام و وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد. بشنویم از جمشید زند.
بخشی از نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در سال نو مسیحی به ایران، برجام، حضور جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه خاورمیانه و دستاوردهای آمریکا در مهار ایران اختصاص یافته بود. آقای ترامپ پوستری را که در زمان از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران تهیه شده بود، روی میزی که اعضای هیئت دولت دوران نشسته بودند قرار داده بود. روی این پوستر عکس ترامپ دیده می‌شود که بر روی آن نوشته شده تحریم‌ها می‌آیند. دونالد ترامپ که پس از جلسه هیئت دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی مسخره خواند و گفت
در مقایسه با زمانی که من رئیس جمهور شدم، اکنون ایران کشور کاملا متفاوتیه. موقعی که من رئیس جمهور شدم، جلسه بزرگی در پنتاگون با ژنرال های ارتش داشتم و روی نقشه تمام مناطقی که در خاورمیانه و جاهای دیگه در معرض حمله و تهدید ایران بودن رو دیدم. به خودم گفتم عجب، وقتی به یمن، سوریه و هر جای دیگه نگاه میکنین، وقتی به عربستان نگاه میکنیم، همه در معرض حمله هستن. یعنی ایرانی ها یمن رو میخواستن چون که مرزی طولانی با عربستان داره. همه جا مورد حمله بود. من پرسیدم چطور میشه اینها رو متوقف کرد؟ اینها همه جا هستن، پول فراوانی دارن. اوباما 150 میلیارد دلار پول به آنها داده. 1 میلیارد 800 میلیون دلار هم پول نقد بهشون داده. بنابراین با توجه به همه این مسائل، من توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران را لغو کردم.
مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلاری که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده، پول مسدود شده ایران و بهره آن در 38 سال گذشته بود که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و بر اساس توافق دو کشور به ایران بازگردانده شد. بخشی از 150 میلیارد دلاری هم که آقای ترامپ با آن اشاره کرده، پولهای صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف جهان بود که چندین سال به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست به ایران ارسال شود. آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش بار دیگر بر مشکلات اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت اکنون ایران به فکر بقای خود است.
ایران is no longer the same country. Iran is pulling people out of Syria.
ایران دیگه اون کشور سابق نیست. نیروهاش را از یمن و سوریه خارج میکنه. ایران یک قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه بود و داشت همه منطقه رو تصرف میکرد و میخواست اسرائیل رو هم نابود کنه. اما الان ایران کشور کاملا متفاوتیه. هر هفته در تمام شهرها تظاهرات هست. در نتیجه همه کارهایی که ما از نظر مالی انجام دادیم، پولشون ارزش خودش رو از دست داده. الان ایران با مشکل روبروه. من خیلی علاقه دارم با ایران مذاکره کنم، اما فکر میکنم اونها هنوز آماده نیستن، ولی آماده خواهند شد.
But they will be.
آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش به فروش نفت از طرف کردهای سوریه به ایران اشاره کرد و گفت از اینکه کردها که متحدان آمریکا محسوب می‌شوند به ایران نفت می‌فروشند راضی نیست و نگرانیش را به کردها هم گفته است.
The Kurds, our partners, are selling oil to Iran. We're not thrilled about that. Okay? I'm not happy about it at all.
این اظهارات آقای ترامپ متفاوت با دیگر موضع‌گیری‌های او درباره ایران بود و برای نخستین بار وی فروش نفت به ایران از طرف کردهای سوریه را که مخالف حکومت بشار اسد و متحد آمریکا به شمار می‌آیند مطرح کرد. همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن بر این باور است که کردها احتمالاً برای تأمین منابع مالی خود بخشی از نفت تولیدی در مناطق تحت کنترلشان را به حکومت بشار اسد می‌فروشند.
دو منطقه نفتی رو ما در سوریه داریم، یکی در منطقه شمال غربی در رمرلان و همچنین در جنوب در منطقه دیرزور که این رو در اختیار کردها هستند. قبلا البته دیرزور در اختیار داعش بود. کردها جغرافیایی از سوریه رو اکنون اداره میکنند. منطقه حدود تقریبا حدود 25% دست کردها است که 25% جمعیت رو هم شامل میشه. زمانی که این منابع دست داعش بود، اونا راحت میتونستن به مراکز خصوصی یا دولتی حتی در ترکیه در عراق بفروشن، اما کردها این امکانو ندارن. هرچند جزئیات هنوز معلوم نیست، اما به نظر من منظور آقای ترامپ باید فروش نفت به دولت خود بشار اسد بوده باشه. حالا ایشون شاید اسد رو با جمهوری اسلامی یک کیسه دونسته، حسابشون یکی بوده، شاید هم واقعا هم چنین باشه، اما سندی یا گزارش دالبری مستقیما نفت سوریه رو به ایران فروخته باشن رو من ندیدم.
تولید نفت سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در حدود 380 هزار بشکه در روز بود، ولی با گسترده و طولانی تر شدن جنگ سطح تولید به 15 تا 25 هزار بشکه در روز کاهش یافته که مقداری از این نفت در اختیار کردهای سوریه است. تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات و موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ درباره نقش ایران در منطقه، مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و خرید نفت از کردهای سوریه واکنش نشان ندادند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسین شریعت مدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران میگوید 50 سال سوء تدبیر باعث شده تا تنها 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران فاصله داشته باشیم. او همچنین از نبود یک راهبرد جامع، فراگیر و ملی با زمانبندی مناسب و مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی برای حل این مشکل آب در ایران خبر داده. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به این گفته‌ها واکنش نشان می‌دهد.
من تعجب میکنم این اخطارهایی که داده میشه منشأش کجاست؟ منشأ علمی داره؟ آیا متکی بر آمارهای علمی است یا نه؟ به خاطر این که در ایران حتی اگر شما متخصص نباشید و به عنوان یه شهروند زندگی بکنید، میدونید که آنچه ما داریم میگذرانیم بحرانه. نباید 5 سال دیگه بگذره تا به ما اثبات بشه که ما بحرانی به عنوان آب داریم. الان 252 تا تالاب و دریاچه که در ایران هستن همه زیر خط قرمزن. تمام تالاب های بین‌المللی ایران مانند ارومیه و هامون در معرض خشکی هستن. الان 8 استان خشک مملکت ما تبدیل به 10 استان شده: اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان و حتی استانی مانند مازندران به این لیست اضافه شده. شاید تصور نمی فرمایند که در هر روز حدود 35,000 روستا با تانکر آبرسانی میشه. پس بحران یعنی چی؟ این آبرسانی روستاها میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه‌ای، پیرمردی، خانومی، پیرزنی یه مسافت 2-3 کیلومتری و با یه سطل از روستاش تا لب جاده کی بکنه و بیست منتظر تانکر، کی بیاد، کی نیاد، آیا بیاد، آیا نیاد. این اگر بحران نیست بنده نمیدونم بحران چه تعریفی داره.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار از فاجعه عمومی آب حرف میزنه. تصور میکنید که پس از بحران به فاجعه رسیدن چگونه خواهد بود؟
از بحران به فاجعه، اینها تعاریفی است که از نظر علمی متر و معیار نداره، که یعنی ما بگیم مثلا خشکسالی تا این حدش بحران هست، از اون به بعد به فاجعه تبدیل میشه. اگر شما شیر آبی رو باز بکنید و آب نیاد، در نتیجه خانواده آب آشامیدن نداشته باشه، آب برای بهداشت نداشته باشه، و یا اینکه زارع آب نداشته باشه که کرتش و درختهاش رو آب بده، این میشه فاجعه. این مسئله یک مسئله بسیار عمیق، در میناب نخلهای چند صد ساله رو تانکه رو میبرن آب میدن، و یا در نقاطی که ما انجیر میکاریم در سایه بختگان، تشک و نیریز و بختگان، حدود 400 هزار هکتار تالابهای بین المللی، الان کار به جایی رسیده که درختهای انجیر رو با سطل و دلو و اینجور چیزا آب میدن و امیدی هم ندارن. این تعریف دیگری، شاید دروی یک سکه باشه به نام بیابی، که این طرفش رو شما بحران بنامید، اون طرفش رو فاجعه.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی، میگه که هنوز به اراده کافی برای حل این مشکل نرسیده ایم، و همچنین میگه که این مشکل ناشی از 50 سال سوء تدبیر در این زمینه است. از شما بشنویم در مورد سوء تدبیر و نرسیدن به اراده کافی.
ملاحظه فرمین خانم، اون چی که برای من خیلی اینجا روشنه اینه که دستگاه‌های مختلف دوباره کاری میکنن. تا اونجا که بنده میدونم و قوانین مشخص کردن، وزارت نیرو متوکل امور مربوط به آب هستن. خب از حدود 2 سال پیش آقای دکتر کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که 70% وقتش رو میگذاره روی مسئله آب، و ما میدونیم که تا به حال هیچ کار نکرده، یک قطره آب هم به آب موجود مملکت اضافه نکرده. ایشون از طرفی سیاست هایی رو اتخاذ نکرده که به برداشت بهینه از آب منجر بشه، و حالا یه دستگاه سوم آمده و ادعا میکنه که شرایط اینجوره و 5 سال بعد بحران پیش خواهد آمد. خب این اخطار رو به کی میده؟ به سازمان حفاظت محیط زیست؟ به وزارت جهاد کشاورزی؟ و یا به وزارت نیرو؟ ما میبینیم که اینجا آشپز 3 تا شده و هیچ کدوم نمیدونن چه کار دارن میکنن، و این دستگاه از دستگاه بغلی خبر نداره که سیاستهاش چیه. بنده فکر میکنم اول وظایف بایستی اینها تعیین بشن، بنشینن دور هم و حدود مسئولیتها و فعالیتها رو تعیین بکنن، اون وقت قدم بعدی رو بردارن.
تنها 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران باقی مانده. از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، میشنیدیم که به این گفته واکنش نشان میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که 11 ماه از بازداشت 8 فعال محیط زیست در ایران می‌گذرد، پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع 2 تن از این فعالان، از مخالفت دادگاه با وکالتش در این پرونده خبر داده و می‌گوید که قاضی از موکلانش خواسته تا وکیل دیگری اختیار کنند. در پرونده این 8 فعال محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
حدود 11 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست در ایران می‌گذرد و در حالی که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده، محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع 2 تن از این افراد، از مخالفت قاضی با وکالتش در این پرونده خبر داد. محمد حسین آقاسی که وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را بر عهده دارد، گفت که قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد، به موکلان او گفته است که وکیل دیگری انتخاب کنند. بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تنها مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست. و محمد حسین آقاسی میگوید بر این اساس متهمان در مرحله دادگاه حق دارند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
ظاهرا خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه، ولی به صورت شفاف به من چیزی نگفتند. به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده‌های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه ای انتخاب کنید. نمیتونن رسماً ابلاغ کنن، چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
به گفته محمد حسین آقاسی، برخی از متهمان این پرونده به دادگاه احضار شدند و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا به آنها ابلاغ شده است. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه 96 در بازداشت به سر می‌برند. 4 تن از آنان به افساد فی‌الارض متهم شدند و سایر افراد هم با اتهام‌های امنیتی مواجهند. سام رجبی یکی از این فعالان است که از اتهام جاسوسی تبرئه شده و در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. لیلی هوشمند، مادر سام رجبی، درباره وضعیت فرزند زندانیش میگوید:
تا 2 ماه که اصلا خبر نداشتیم ما کجا هستن چی کار میکنن. بعد از 2 ماه برای اولین روز فروردین اجازه ملاقات دادن. وضعیتش روی هم رفته، بد نیست. خودش اونجور که میگه من نمیدونم دست آدم به کجا میرسه که بخواد پیگیری کنه. الان 20 روز یه دفعه اجازه ملاقات داریم که حدود 5 دقیقه طول میکشه در حضور کارشناس، بعدم دیگه خدافظی میکنیم و از هم جدا میشیم.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، 1 ماه پیش این فعالان محیط زیست را عوامل نفوذی اسرائیل و آمریکا خواند و گفت مدارک این نفوذ هم موجود است. در حالی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کردند که در این پرونده مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. محمد حسین آقاسی:
اگر چه اتهام موضوعی باشه که منجر به مجازات بسیار سنگین باشه، دادگاه میتونه برای افراد بازداشت موقت صادر کنه، اما برای برخی از متهمین مثل آقای سام رجبی که اتهامات با مجازات نه چندان سنگین براش در نظر گرفته شده، باید قرار وثیقه صادر کنه. اما متاسفانه باز در پرونده‌های امنیتی رویه و روال کار برخی از وزارت این هست که سختگیری‌های ورای قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشند.
در بین این فعالان محیط زیست، هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، و طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو هستند. برخی دیگر از این افراد در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان فعالیت می‌کردند. کاووس سید امامی دیگر فعال محیط زیست بود که بهمن ماه 96 در ارتباط با همین پرونده بازداشت شد و 2 هفته پس از بازداشت قوه قضاییه به خانواده‌اش اعلام کرد که او در زندان خودکشی کرده است. با این حال پرونده مرگ او در زندان که خانواده آن را مرگی مشکوک توصیف کردند، همچنان توسط وکیل خانواده سید امامی در حال پیگیری است.
دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مملکت رو ببین دیگه چطور شده که تو تهران چنان بوی بلند شده که دیگه قابل تحمل نیست. مردم فرارین از تهران. شما ببین چی کار کردین، ببین با این مملکت چی کار کردین. خوب فکر کنین. ولی صبر خدا 40 ساله، از قدیم میگفتن.
چند روز پیش طوفانی به پا شد، عمامه ها به زمین خورد، رگ گردن عرض کنم که باد کرد و اسلام از بین رفت. چی بوده؟ یک صحنه فیلم سکسی رو در کیش تلویزیون پخش کرده. خب رئیس تلویزیون برکنار و این و اون. نتیجه چی شد؟ این شد که کل مردم ایران غیر از کیشی ها این صحنه رو ندیده بودن. با این عملی که انجام دادن فضای مجازی اون صحنه رو تمام مردم ایران دیدن. کدومی که بهتر شد حالا؟ آخه عقلم خوب چیزیه برای آدمی زاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از انتشار خبری از قول معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد وجود حکم قضایی برای انسداد شبکه اجتماعی اینستاگرام، او در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد توضیحاتی داد. جواد جاوید نیا میگوید پیشتر و در مقطعی دستور فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
زمزمه فیلترینگ اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی که تاکنون فیلتر نشده بار دیگر به گوش میرسد. در ماهای اخیر مقام‌های قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن اینستاگرام به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند خواندند صحبت کردند. روز گذشته جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضایی مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در یک گفتگوی تلفنی با تلویزیون رسمی ایران از وجود یک حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
دستور فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود در مقطعی که دولت پیشنهاد مطرح کردن مبنی بر این که ما می توانیم با فیلترینگ هوشمند مانع از محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی بشیم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه اینستاگرام ارتباطات خودش رو رمز کرد و مانع از این امر شد، تمام هزینه هایی که در اون قضیه اتفاق افتاد به هدر رفت و ما منتظر این هستیم که این اتخاذ تصمیم جمعی صورت بپذیره و سریعتر این اینستاگرام سریعتر تعیین تکلیف بشه.
به گفته آقای جاوید نیا، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک ساعت بالاتر رفته که نباید بالاتر می رفته است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا، معتقد است این مسئله از زمانی که اینترنت وارد ایران شده سابقه نداشته است.
از زمانی که شاید بشه گفت اینترنت وارد ایران شد و آقایون مشغول شدن به سانسور و فیلتر کردن محتوای اینترنت، تا امروز هیچ مقامی چنین صحبتی نکرده بود مبنی بر این که مثلا استفاده از فلان اپلیکیشن یا فلان وبسایت دارای ایکس ظرفیت مشخص است، یک مقدار ظرفیت مشخص است و اگه از این بیشتر استفاده بشه، مثلا اونی که آب خونه شما مثلا اگه از یه مقدار بیشتر آب مصرف کنیم بگن خب حالا اون ظرفیت رو پر کردین دیگه نمیتونیم ما بهتون آب بدیم. این یه حرف خیلی جدیدی هست که زدن، گفتن مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستش. این مصوبه به شکل عمومی در دسترس نیست، نمیشه خوندش، احتمالاً شاید محرمانه باشه و نمیدونیم جزئیاتش چیه. این حرف خیلی جدید هستش، خیلی عجیب هستش.
موضوع فیلتر شبکه‌ای اینستاگرام تاکنون چند بار در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت مطرح شده، اما خبرها حاکی از آن است که دولت با آن مخالفت کرده است. روز گذشته محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا در این باره توضیح دهند.
روشن کنن برای مردم و برای همه دو قطبی فیلتر یا مخالفت با فیلتر در کشور درست نکنن. بیان به صورت واقعی درست صحبت بکنن، میگن الان اینستاگرام فیلتر شد. امروز ما اختیار داریم، رفتیم از اختیارمون هم استفاده کردیم. اینستاگرام هم فیلتر کردیم. از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده؟ در افزودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده؟ اینها رو صحبت میکنن، بالاخره جنبندی و غلا بشه. این که ما بگیم تفنگ رو بذاریم رو سر یکی شلیک بکنیم طرف میمیره، این یه واقعیتیه. ولی خب حالا در واقعیت
امیر رشیدی معتقد است آقای آذری جهرومی و مجموعه وزارت ارتباطات او باید سیاست یک بام و دو هوا را پایان دهند.
ببینید، من فکر میکنم که آقای جهرومی و در واقع کل مجموعه وزارت ارتباطات یا باید خیلی شفاف و روشن بیستن در مقابل این اقداماتی که از نظر من اقدامات غیرقانونی هستش و مقابله بکنن باهاش، که ابزارهای مقابله باهاش هم دارن. حتی اگه فرض بکنیم که قوه قضاییه یک قاضی داره حکمی صادر میکنه، خب طبیعتا میشه نظر با همون پروسه قضایی ایران اون حکم رو به چالش کشید، درخواست تجدید نظر داد. وزارت ارتباطات یک مزیر مجموعه بزرگی از در واقع وکلایی داره که متخصص این امور هستن، اون افراد رو میتونه ازشون استفاده بکنه، واحد حقوقی وزارت ارتباطات احکام قضایی رو به چالش بکشن. اما ما دیدیم که متاسفانه نه وزارت ارتباطات نه دولت آقای روحانی اراده لازم رو برای این کار ندارن، چرا که در مورد تلگرام هم همین اتفاق افتاد.
در یک سال اخیر صفحات متعدد اینستاگرام که تصاویری از رقص زنان و مدلینگ را به نمایش می‌گذارند مسدود شدند. مدل‌های اینستاگرام زیادی هم در یک اقدام مشترک سپاه پاسداران و قوه قضاییه در سال گذشته بازداشت شدند.
از پروانه وحید منش می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به شما ورزش دوستان و البته حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در فاصله 4 روز به نخستین بازی خود در جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی 2 جلسه صبح و عصر تمرین داشت. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرینات روز پنجشنبه با چند تن از خبرنگاران به گفتگو پرداخت. وی به مسیر طولانی که تیم ملی فوتبال ایران در جام آسیایی در پیش دارد اشاره داشت و گفت ما روی باند فرودگاهیم و آماده پرواز. سرمربی تیم ملی گفت می‌خواهیم بیشترین بازی را در جام آسیایی داشته باشیم و باید قدم اول را محکم برداریم. او اضافه کرد فعلا تمام تمرکز من روی بازی اول مقابل یمن است. به گفته وی یمن تیم سخت کوشی است و چیزی برای از دست دادن ندارد. کیروش در مورد کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفت مطمئناً برای اشخاصی که در خانه نشسته اند قهرمانی کار آسانی است. فوتبال ایران در چند سال گذشته اعتبار پیدا کرده، اما این دلیل نمی شود که حتماً قهرمان شویم. وی گفت برای گرفتن جام حتماً باید خوب بازی کنیم. نخستین بازی ایران در جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه مقابل یمن خواهد بود. در جدول رده‌بندی فیفا در میان تیم‌های دنیا یمن در مکان 135 قرار دارد و ایران 29. بازی‌های بعدی ایران مقابل ویتنام و عراق خواهد بود. از میان این 4 تیم 3 تیم شانس حضور در دور بعد را خواهند داشت که البته تیم سوم در مقایسه با 5 تیم سوم گروه‌های دیگر انتخاب خواهد شد. 24 تیم در 6 گروه بازی‌های مقدماتی را برگزار می‌کنند. روز پنجشنبه کاپیتان‌های تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا پیام‌های ویدئویی برای علاقه‌مندان در سراسر آسیا ارسال کردند. اشکان دجاگه نیز ضمن معرفی خود به عنوان بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به زبان انگلیسی به مخاطبان گفت ما در امارات متحده عربی در انتظارتان خواهیم بود. لطفاً حمایت خود را نشان دهید.
Hello Asia, my name is Ashkan Dejaga from Iranian national team. Please show us your support. We will see you in UAE.
جام ملت‌های آسیا فردا شنبه 15 دی ماه با دیدار تیم‌های امارات متحده عربی و بحرین در ابوظبی گشایش می‌یابد. طی 27 روز جمعاً 51 مسابقه تا تعیین قهرمان برگزار خواهد شد. ایران تا کنون 3 بار در این جام به مقام قهرمانی آسیا رسیده که هر 3 بار مربوط است به دوران پیش از انقلاب. برای نخستین بار در تاریخ جام ملت‌های آسیا در این دوره از مسابقات از کمک داور ویدئویی هم استفاده خواهد شد که البته بعد از مرحله گروهی خواهد بود. و در انگلیس یکی از حساس‌ترین و مهمترین بازی‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها از ساعتی پیش در منچستر آغاز شده است. لیورپول در برابر منچستر سیتی در هفته 21 لیگ برتر. لیورپول تیم اول جدول است و منچستر سیتی سوم. تیم منچستر سیتی اگر بازی را ببرد فاصله خود را با لیورپول صدر جدولی به 4 امتیاز می‌رساند و در مکان دوم قرار می‌گیرد. در حال حاضر لیورپول با 54، تاتنهام با 48 و منچستر سیتی با 47 امتیاز تیم‌های اول تا سومند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزارم از شما شب بیداران وفادار که همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و توصیه میکنم که حتما شماره پیامگیر رادیو فردا یادتون نره، چرا که نیمه شب بهترین وقت برای تماس با ماست و گپ و گفتتون با دیگر شنوندگان. 00420221122112. و شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و صبح آدینه دلپذیرتری در پیون. خدا نگهدار تک تک شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و برای شما در قصاص زندگانی است. آیه 179 سوره بقره قرآن، آیه‌ای که بر اساس آن قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده. مجازات مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده است، چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. منتقدان این روش مجازات را پیشا تمدن و بازمانده از دوران قبل از حقوق مدرن می دانند و می گویند این روش به خشونت ها در جامعه دامن می زند. موافقان اما آن را راهکار کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقا کاستن از میزان خشونت می دانند. رویا برومند، مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند در واشنگتن که از جمله بر مستندسازی مجازات‌های قصاص و اعدام در ایران متمرکز است، و عبدالعلی بازرگان، پژوهشگر قرآنی، این هفته در تابو میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند تا بر سر همین موضوع بحث کنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای بازرگان، اگه موافق باشین برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم. ما در فقه و در حقوق اسلامی قصاص رو داریم به عنوان روشی برای مجازات. در یک مفهوم کلی قصاص رو مقابله به مثل دانستند، یعنی اینکه اگر تو کسی رو کشتی کشته بشی، اگر که کسی رو نابینا کردی بینایی تو رو از تو بگیریم. یک روشی است که گروهی ممکن امروز بپرسن چرا اسلام برای مجازات و پیشگیری از جرم این روش رو پیشنهاد میکنه. من فکر میکنم بد نباشه که از پاسخ به این پرسش شروع بکنیم.
مقدمتاً باید یه تعریفی از معنای قصاص بکنیم تا معلوم بشه اصلا قصاص چی هستش. قانون قصاص مطلقاً برای مجازات نیامده، در واقع برای مقابله با افرادگری بوده. همطور که میدونین در گذشته تاریخ، به خصوص در عربستان، در اختلافایی که بین قبایل بوده، یه قبیله یا یه نفر رو از اون قبیله میکشته، 10 تا رو بجاش میکشتن، 100 تا رو میکشتن. معنای قصاص یعنی حد اکثر مقابله به مثل. این برای اولین بار در تورات اومده، اونی که میگه چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، در همه جای قرآن بدون استثناء همه جا گفته که اگه نکنید خیلی بهتره. مثلا معروفترینش که همون آیه 45 مائده است، میگه که چشم در برابر چشم، بعد میگه هر کسی بتونه نکنه این کارو، این باعث پاک شدن بدیهاش میشه. یعنی همچی قدرت و توانایی پیدا کرده که میتونه بگذره تمام اون زشتیهاش از شخصیتش زائل میشه. جای دیگه هم که آمده 178 بقره، اونجا هم رابطه برادرانه بین خانواده قاتل و مقتول برقرار میکنه. میگه حالا فمن اوفی لهو من اخیه شیئن، حالا اگه برادرت تو رو بخشید، تو هم یه جبرانی بکن، برو خونبها رو بده. در واقع در جای دیگه میگه هر عقوبتی شدید عقوبتش همون مقداره، ولی اگر لئن صبرتم، اگه تأمل بکنید، لهو خیر للصابرین. سوره شورا هم میگه جزای هر بدی جزا سیئت سیئت مثلها، همون مقداره. ولی فمن عفا، هر که عفو بکنه، آشتی بکنه، فاجره علی الله، اجرش با خداست. بدون استثناء هر جا که در قرآن سخن از قصاص اومده، هر جا که صحبت از مقابله به مثل آمده، همه جا گفته که به خاطر خدا این کارو نکنید. گفته حالا اگر به خودتونم تسلط ندارید، نمیتونید، حد اکثرش در واقع اکتفا کردن به همون جاست. این یک سوء تفاهم به نظر بنده از معنای قصاص. از همون اول انقلابم بود یادتون باشه، اونهایی رو که اعدام میکردن تو تلویزیون نشون میدادن، پشت سرشون یک تابلوی بود روش درش نوشته بود و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی برای شما در قصاص حیاته ای خردمندان. معناشو کاملا وارونه فهمیده بودن، همچنان هم وارونه میفهمن. یعنی اگه بخواین قصاص نکنین به جون هم بیفتین، حالت انتقام جویی پیدا کنه که جامعه نمیمونه. بنابراین اینی که حد اکثر اکتفا بکنید و اون مقداری که اتفاق افتاده، این باعث میشه که جامعه بمونه.
البته شاید خانم برومن هم بخوان نکته‌ای در این مورد بگن، ولی بجز اون من میخوام ازتون بپرسم خانم برومن، خب آقای بازرگان توضیح میدن که بحث انتقام نیست و از توصیه های اخلاقی صحبت میکنن که در کنار در حقیقت مجوز دادن به قصاص مثلا در متن قرآن میبینیم که وجود داره، اما یکی از نقد هایی که دقیقاً به همین موضوع میشه خصوصی کردن مجازات و سپردن تصمیم درباره مجازات کردن یا نکردن به دست اشخاصه، به جای اینکه اون رو به نهادی عادل و بیطرف و دادگستر بخوایم بسپاریم و قانون رو اجرا بکنیم. منتقدان میگویند که ظاهرا اختیار این امر به دست اشخاص داده میشه و خب این چه فرقی داره با انتقام جویی؟
چند مسئله اینجا مطرح هست، یکی مسئله انتقام هست و یکی مسئله حکومت قانون و برابری در مقابل قانون. آقای بازرگان در مورد اعدام‌های اول انقلاب صحبت کردن و من اتفاقا میخوام اشاره بکنم به همین که مجازات از همون زمان بعد از انقلاب، مجازات در ایران با انتقام به یک صورتی گره خورده، ولی در موضوع خاص قصاص هم قانونی که تصمیم مرگ و زندگی یک نفر رو که ممکنه حتی موجب مرگ شده باشه بدون اینکه قصد کشتن داشته باشه به عهده خانواده داغدار و عصبانی میگذاره، گزینه‌ای به غیر از کشتن یا آزاد کردن هم نمیده، طبیعتاً به اجرای عدالت کمکی نمیکنه، فقط بدترین غریزه ما رو تشویق میکنه و خانواده داغداری رو گرفتار تصمیم خیلی مشکلی میکنه که مرگ و زندگی یک فرده و مسئول داغدار کردن یک خانواده دیگه و به یک صورتی یک خانواده داغدار رو سهیم در خشونت دولتی میکنه. و یکی از مشکلات بزرگی که این خصوصی کردن در بر داره این میشه که افراد دیگه در برابر قانون یکی نیستن، برابر نیستن و مجازات حساب و کتاب نداره. و مثلا در قصاص افراد برای انجام یک قتل همون مجازات رو ندارن، چون یک نفر ممکنه آزاد بشه، یک نفر ممکنه کشته بشه. بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض هست، یعنی مجازات یک مسلمان برای کشتن یک غیر مسلمان کمتر از مجازات یک غیر مسلمان برای کشتن یک مسلمان. بین زن و مرد و ارزش جانشون که خب تبعیض هست و بنابراین اگر که یک زنی کشته شده باشه قاتلش قصاص نمیشه مگر اینکه خانواده اون زن بتونن نصف بهای دیه رو پرداخت کنن به خانواده اون مرد. و بعد بزرگترین تبعیض در قصاص و در اعدام کلن ولی در قصاص به خصوص بین افراد ثروتمند و بی‌بضاعته، یعنی شما اگر دسترسی آسان به پول داشته باشید امکان خرید مجازات دارید. و ما در کار مستند ساختن مجازات اعدام که در 17 سال اخیر مشغولش هستیم مرتبا با مواردی روبرو میشیم که کسی بیگناه متهم شده و تصمیم دست یک خانواده است فقط.
آیا قانون اساساً برای همین درست نشده که ما نتونیم با احساسات شخصیمون و غرایز شخصیمون تصمیم گیر باشیم؟ و مسئله تبعیض‌ها در مورد مجازات، در مورد قصاص بسیار مسئله ریشه داری، مسلمان غیر مسلمان، زن مرد، یا حتی تبعیض اقتصادی، اینها رو فقه اسلامی چطور براش میخواد پاسخی داشته باشه؟
ببینید حدود 7-8 قرن در اروپا به نام مسیحیت، به نام عیسی مهربان، به نام انجیل دادگاه های تفتیش عقاید برپا میکردن، همه ی روشنفکران رو میکشتن، همه داستان رو میدونیم دیگه. نه اون کتاب عوض شده، نه اون پیامبر، ولی انسان ها رشد کردن و الان به گونه دیگه ای عمل میکنن. اون چه که در اسلام هم اتفاق افتاده، عملا در واقع چماق قانون، حرب قانون دست سیاست، دست قدرتمندان افتاده، به نفع خودشون توجیه کردن. اون چه که به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح است، اون چه که فقها در واقع تنظیم کردن، این زمین تا آسمون با قرآن فاصله داره. من مطلقا از اونا دفاع نمی کنم، این تمایزات زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، با دین و بی دین، زن و مرد، ثروتمند و فقیر، همه اینا داره عمل میشه.
ولی آقای بازرگان خیلی عذر میخوام بین صحبتتون، شما آیا منظورتون هست که اینها ساخت و پرداخته جمهوری اسلامی است؟ یعنی حکومتی که در 40 سال گذشته قانون مجازات اسلامی رو تدوین و اجرا میکنه؟ چون که اینها به هر حال در متن دین اسلام این تفاوت ها در مسئله قصاص وجود داره.
ببینین، ما در قرآن مطلقاً صحبت از ارتداد و الحاد نداریم. اینا در قرآن نیستش. 4 تا کیفر در کل قرآن بیشتر نیست. اون 4 تا هم تو همه دنیا هست. یکی سرقت در واقع، یکی قصاص جانه که هیچ جای دنیا بی تفاوت نیستن، یکی امنیت جامعه، یکیش امنیت مسلحانه جامعه رو به هم زدن، یکی هم زنای علنیه جلو چشم مردم، تجاوز به عفت عمومیه. در سراسر قرآن شما حتی یک کیفر دیگه‌ای در هیچ مورد نمیتونین پیدا کنید. اون چیزایی که در فقه تنظیم کردن قصاص زن و مرد فرق میکنه، اینا در واقع برداشت‌های فقهیه. صحبت من از کتابه، از قرآنه. هیچ جا هم نگفته که این امر خصوصیه. حالا اون موقع قبیله بوده، نه دولت بوده، نه دستگاه دادگستری بوده، عملا اینطور اتفاق میافتاده. الان هم در جمهوری اسلامی اینطور نیست بگه هر کسی خودش قصاص بکنه. تو امریکاش هم همینطوره، یکی توی خونه بیاد بعد یه نفر بزنه بکشدش، خب میگم اون برای چی اومده تو خونه؟ آیا دولت یا جامعه حق داره از حقوق مادی من بگذره؟ خونه آدم آمدن اشغال کردن، ماشین آدمو دزدیدن، دولت چه حقی داره بگه که آقا ولش کن؟ مردم چه حقی دارن بگن خونت اشغال کردن؟ حالا مهم نیست. پس اگر ما نسبت به اموالمون حق داریم، آیا اگه فرزند عزیزی خانواده ای رو بکشن، ببرن این دختری رو بهش تجاوز بکنه بعد بکشنش، آیا جامعه حق داره که بگه که نه حالا اشکالی نداره، مهم نیست، این خشونت رو تو جامعه در واقع دامن میزنه؟ دولت چه حقی داره بیاد بگه که تو حقی نداری؟ مگه به اون دولت مردان آسیبی رسیده؟ اون چیزی که قرآن توصیه میکنه فرهنگ سازی برای رشد اخلاق، اتفاقا قصاص این برتری رو داره. برای اینکه تو قصاص همه جا گفته ببخشین، ولی قانون بخشش نداره، قانون زندانش میکنن برای ابد یا برای 15 سال. این چی ساخته میشه؟ اون خانواده هم که بچهش رو کشتن اینا عقده نمیشه. در واقع باید تفکیک کرد، یکی حق الناس، این اصطلاح دینی هست، یکی حق الله. خدا از حق الناس نمیگذره، مردم باید خودشون ببخشن. به نظر من دولت هم چنین حقی رو ندارن.
من با اجازهتون برمیگردم به خانم برومند. فکر میکنم که البته ایشون حتما پاسخی دارن، ولی بحث منتقدان بر سر این نیست که خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده حقی نداره. بحث بر سر این هستش که اگر کسی به خانه شما مثلا دزدی کرد، به شما رو مجاز نمیکنن که از خونه اون دزدی بکنید. آیا عین همین رفتار باید تکرار بشود، یا اینکه قوانین مدرن و حقوق مدرن راهکارهای دیگری پیش پای انسان جامعه امروز میگذره؟
خب بله، یعنی مسئله اینه که برای خانواده ها گزینه‌ای به جز کشتن یا آزاد کردن نیست. ببینید، بعد از انقلاب عدالت ما مجازات محور و قهری شده. به صورت کلی بهبود جامعه هدف عدالت هست و مجرم هم جزوی از جامعه هست که امکان تغییر براش هست، و بنابراین بازپروری نسبت به مجازات اهمیت بیشتری داره. یعنی شما مثلا قطعیت رو در نظر بگیرین، فرقی که به خاطر فقر و بیکاری دزدی کرده و استفاده از یک دست رو از اون میگیرن و بعد از زندان و تنبیه شدن آزاد میشه و هر کجا که بره همه میدونن که او دزدی کرده و براش کار کردن مشکل تره، خب این چه امکان زندگی سالمی رو میده؟ ما در جمهوری اسلامی نزدیک 200 جرم داریم که مجازات مرگ دارن، اما مثلا پاکستان کمتر از 30 جرم مجازات مرگ دارن. این نیست که بی تفاوت باشن، مسئله اینه که جرمی که جنبه عمومی داره و از اوائل قرن 20 جنبه عمومی داره، شما خصوصی میکنین و بعد شما به کسی که شاکی نداشته باشه ولی قتل کرده اجازه میدید که تنبیه نشه و این اصلا با حکومت قانون مغایره.
آقای بازرگان، بسیاری از منتقدان قصاص رو اساسا یک نوع، شاید بتونم بگم رفتاری پیشا تمدن میدونن، متعلق به دورانی که جوامع انسانی حقوق مدون و مدرن نداشتن. آیا در طول این سالهایی که بشر در امر حقوق هم پیشرفت کرده، هنوز قصاص و آنچه در قرآن اومده برتری داره به حقوق مدرنی که راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میکنه؟
چیزی نیست بگیم این برتری داره بر اون، نه. شما همینطور چندین سال گذشته فرض کنین جوانای فلسطینی سنگ میپروندن، از اون طرف سر میپروندن، یعنی در واقع حد اکثرش اینه که اگه سنگ کسی زد سنگ شما بزنید. قصاص معنای لغویش اونچه که تو قرآن هم اومده یعنی پیجویی جرم به همون مقدار، یعنی ریشه یابی و تعقیب مسئله، در واقع بشناسین و در همون مقدار. همه جا هم گفته نکنین در واقع اونچه که ما 40 سال سابقه داریم تو جمهوری اسلامی، چون آقایون از دید به اصطلاح اجرای احکام به این قضیه نگاه کردن، نه اون جنبای اخلاقی. حالا از اون طرف هم اگر ما فکر بکنیم که تو جوامع غربی مثلا مسئله رو حل کردن، اولا اونا قصاص خیلی شدیدتر دارن، در امریکا به طور متوسط از هر 5 نفر یه نفر زندان رفته، یعنی حدود 70 میلیون نفر، ماهی حداقل 5-6 هزار دلار هم برای هر کدومش داره خرج میشه. این همه لاسود تو امریکا هستش. اینا همه نشون میده که پس جدی میگیرن این مسئله رو. قصاص هم معناش همینه، یعنی رها نکنید.
آقای بازرگان، من عذرخواهی میکنم ولی من فکر نمیکنم که معنای قصاص این باشه که جرم رو رها نکنید و پیگیری بکنید و اون رو حل کنید و بعد معنای ببینید، چون که بحث پسر این نیست که جرم پیگیری میشود یا نمیشود، این که بحث روشن است که باید این اتفاق بیفته. بحث بر سر اینه که چطور و با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته و آیا مکانیزم قصاص که اگر کسی رو نابینا کرد، حالا اون رو هم ما باید نابینا بکنیم یا باید قطعیت بکنیم، یا یک چنین اعمالی مکانیزم برتره، مکانیزمی که واقعا راه به جایی میبره؟
قطعیت هم که هست، اون تو 1400 سال پیش که نه زندان بوده نه هیچ راه حل دیگه بوده، دوز رو در واقع شاید به اندازه تعداد انگشتان یه دستم در اون صدر اسلامی هم چه اتفاقی نیفتاده. قطعیت مثل در واقع خلعیت است که مصدق از انگلیس کرد، یعنی دستش رو از این کار دور بکنیم. در قرآن هم معنای قطع و هم ید حداقل 90% غیر از اون چیزی است که به معنای قطع بریدن یا ید و به معنای دست بگیریم. ید قدرته. این ربطی به اون مسئله قصاص نداره. بالاخره قصاص به عنوانی که یه جرمی انجام شده، این جرم رو همینطوری نمیشه رها کرد که طرف تشویق بشه بازم این کارو بکنه، یا فکر کنه اگر شوتینگی که تو امریکا هست تو دانشگاه ها این برون ولی یه نفر جوان میره مثلا 50 نفر رو درو میکنه با مسلسلش، باید بدونن تو جامعه ممکنه تو قصاص بشی، وگه نه بدونه که نه 4-5 سال میره تو زندان و بعدم میبخشن میان بیرون، این گسترش پیدا میکنه که کرده در واقع. و چرا جامعه خرج یه نفر رو بده مادام علم تو زندان؟ هم اون دیگه نه زندگی درست حسابی داره، اسیره، و هم جامعه چه گناهی کردی که خرج اون رو بده؟ توصیه میشه که ببخشین، ولی اگه نبخشید یه خانواده اون کسی که خب زده 40-50 نفرم کشته، خب قصاص باید بشه. اینا که آخه جامعه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگر هیچ در واقع کیفری نباشه برای همچی کاری.
اینی که اگر که قصاص نباشه یا اون جور مجازات نباشه سنگ روی سنگ بند نمیشه، من با آقای بازرگان موافق نیستم و فکر میکنم که آمارها هم چیز دیگه ای میگن. حالا مثال آمریکا مثال خیلی خوبی نیست، به خاطر اینکه آمریکا هم سیستم قضاییش از دهه 60 میلادی خیلی مجازات محور شده و اتفاقا جرایم در امریکا کم نشدن. کشورهایی که مجازات اعدام ندارن و برای قتل هم اعدام نمی کنن، در آمارهایی که اومده قتل عمد در اون کشورها زیاد که نشده، هیچی کمتر هم شده. ایران آمار دقیق منتشر نمیکنه متاسفانه و این یکی از مشکلات بزرگه. مجازاتی مثل قصاص بازدارنده نیست. سازمان ملل با اتکا به این آمار کشورهای مختلف میگن که کشورهایی که اختلاف خیلی گسترده در درآمد هست، 4 برابر بیشتر از جوامعی که متعادل تر هستن تحت تاثیر جرم خشونت بار قرار میگیرن. یعنی اینها ازدیاد جرم رو به توسعه ارتباط میدن و مثلا میگن که در امریکای جنوبی ما دیدیم که در 15 سالی که مجازات اعدام از قوانینشون لغو شده بود، جرم‌های خشن هم خیلی تعدادشون کمتر شد. سال 2017 هم عفو بین‌الملل یک گزارشی داد که به داده‌های سازمان تجارت بین‌الملل اشاره کرد که در مورد 11 کشور که خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی خیلی متفاوتی هم داشتن اشاره کردن که مثل آذربایجان، بلغارستان، لهستان و گرجستان که در همه این کشورها روند کلی قتل عمد در 10 سال بعد از اینکه مجازات اعدام رو از قوانینشون حذف کردن کم شده. و در ایران ما کلن زندانهامون با هزاران اعدام همچنان چند برابر ظرفیتشون زندانی دارن و همچنان ما جرایم خشن در کشورمون داریم. الان نگاه کنین مثلا هلند که مجازات اعدام ندارن و تعداد زیادی هم مجازات جایگزین برای جرایم کوچیک گذاشتن و مواد مخدر و اعتیاد هم جرم نیست، زنداناشون خالی هست، زنداناشون رو کرایه میدن به کشورهای دیگه برای اینکه توش به اندازه کافی آدم نیست. چیزی که واضحه اینه کشورهایی که توسعه کردن و وضعیت اقتصادی مردمشون بهتره، جرم هم در اونها کمتر هست.
آقای بازرگان، خب اصل بر این هستش که شما هم البته اشاره کردید که ادیان ابراهیمی، حالا به طور خاص اسلام، قصاص رو عامل بازدارنده در ارتکاب به جرم فرض کردند. در عمل می‌بینیم که الان خانم برومند دارن از آمار و مطالعاتی که انجام شده صحبت می‌کنن. در کشورهایی که این قانون حاکم نیست وضعیت ظاهراً بهتره. فکر می‌کنید شاید واقعاً تجدید نظری در این مورد لازمه یا نه به این دلیل که در متن قرآن احساس آمده در اون نمیشه هرگز تجدید نظر کرد؟
خب اون چی که توضیح دادن، کشورهای مثل سوئد، نروژ، هلند، کشورهای پیشرفته اروپایی یا بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن و غیره، باید واقعا دید علت این که زندان‌ها خالی‌اند اونجا. آیا علتش اینه که مثلا قصاص ندارن، تو زندان نگه می‌دارن؟ یعنی خیلی عوامل و فاکتورهای متعددی هست که آدم اینا رو مد نظر قرار بده. این موضوع بوده یا اگر تو کشورهای دیگه یه مثلا آمار بالا رفته، علتش اینه که قوانین جزاییشون شداد و غلاظ بیشتری دارن. من عرض کردم که قرآن که نمیگه که حتما بکشید کسی رو، چون به ازای یکی 10 تا 100 تا میکشتن، میگه حد اکثر با همون مقداری که انجام شده و اونم نکنید خدا عوضتون میده. داره به تناسب اون زمان در واقع میگه که حد اکثر حقی که دارید همون مقداره. در واقع اونم داره تشویق میکنه که حذف بشه. اگر جامعه سطح فرهنگش بره بالاتر، همه مردم خواستهاشون این چنین باشه، نمایندگان واقعی مردم به این نتیجه برسن، مردم بخوان بگن که خب نه اشکالی نداره بخشیده بشه، چه اشکالی داره؟ همه اینا در واقع تابع فرهنگ مردمه. به هر حال جامعه از افراد تشکیل شده، وقتی فرد حقش پایمال بشه اون جامعه می جامعه عقده‌ای خواهد شد. من نکته مورد نظرم اینه که جامعه یا دولت اون حق رو از شخص سلب نکنه.
آقای بازرگان، از اونجوری که در دقایق پایانی برنامه هستیم میخوام ازتون بپرسم که به فرهنگ جامعه اشاره کردید. آیا فکر میکنید که فرهنگ عمومی در جامعه ایران، گروهی میگویند که فرهنگی است که خواستار انتقام هست، شما چنین دیدگاهی دارید و فکر میکنید که این متناسب هست با فرهنگ عمومی جامعه ایران، یا فکر میکنید که این فرهنگ این امکان و ظرفیت رو داره که بخواد از در حقیقت قانونی مثل قصاص که مبتنی بر انتقام فرض میشه چشم بپوشه؟
در بخش‌هایی از جامعه ما، طبقه الیت جامعه ما در واقع مشوق هستن، تحسین کننده کسانی هستن که صرف نظر میکنن از حق قصاص. حالا اگر این بیشتر بهش پرداخته بشه، به گمان من ملت ما که خیلی عاطفی و احساسی هست این ظرفیت رو داره. من کمتر ملتی میبینم تو دنیا مثل ملت خودمون اینقدر عاطفی و احساسی باشن.
خانم برومند، ممکنه که منتقدانی هم بپرسند که خب وقتی که قانون وجود داره و این حق قانونی رو به شهروندان میده که بخوان به شکل شخصی تصمیم بگیرن درباره اعمال شدن یا نشدن مجازاتی، چطور میشه که اون عواطف رو اون وقت برجسته تر کرد؟ خواهش میکنم اگه در جمع‌بندی خودتون در پایان برنامه پاسخی برای این پرسش هم دارید بفرمایید.
در تجربه ما خانواده که عزیزی رو از دست داده جان کسی دیگه رو میگیره یا اعدام قاتل رو میبینه، در حقیقت آرامشی براش نیاورده. فکر میکنم که در جوامع مدرن مردم با حکومت یک قراردادی دارن که از یک سری از حقوقشون میگذرن به خاطر نظم در جامعه، ولی در ایران ما در بعضی از موارد این کار میکنیم، در بعضی از موارد رجوع میکنیم به اسلام، در بعضی از موارد مثلا مسائل مالی و بانک و ربا ما کاری به اسلام نداریم، هیچ مشکلی هم نیست، ولی برای این موضوع خاص به یه دلیلی تصمیم گرفتن که به جامعه مدرن نرسن. شاید برای نتیجه گیری میخوام بگم که فکری که این قصاص خواست مردمه، من راستش خیلی اعتقاد ندارم، یعنی لااقل خواست خیلی از مردم نبوده، چون ما سال 1304 قانون جزامون دیگه قصاص و بریدن دست و این چیزا نداشت و تصویب شد سال 1304 و امضای یکی از بزرگترین مجتهدینم که مدرس بود پای اون قانون بود و تایید کرد که با اسلام مغایرتی نداره. حتی در زمان انقلاب من به خاطر ندارم که شعارها در باره اجرای قوانین اسلام بوده یا نوشته ها، حتی وقتی که لایحه قصاص رو مطرح کردن سال 60 تظاهرات بود، بیانیه پشت بیانیه و اعتراض، این لایحه واقعا مردمی نبود. ممکنه الان با 40 سال این جا افتاده باشه، ولی اصولا دولت باید جلوتر از جامعه باشه، نه اینکه جامعه رو بکشه عقب.
سپاسگزارم رویا برومند و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته برنامه تابو همراه ما بودید.
تابیان ولای تهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام